الله الرحمن الرحیم. بحث در صورت ثانیه بود که زمان علم اجمالی ملاقا از گردونه علم اجمالی مؤثر خارج است. علم اجمالی در زمان حدوثش نمیتواند در ملاقا اثر بکند. حالا چون خبر نداریم ازش، طرف نیست، یا نه طرف هست، زمان و حدوث علم از محل ابتلا خارج است. مرحوم ناینی اینجا فرمود وقتی ملاقا داخل محل ابتلا می شود دیگه علم اجمالی تأثیرش از ملاقی از بین می رود. اون علم اجمالی اول منحل می شود به علم اجمالی دوم که نجاست ملاقا عوض طرف باشد. ادعا کرد انحلال علم اجمالی اول که معلومش متأخر است به علم اجمالی دوم که معلومش متقدم است، و ادعا کرد که دوتا مقدمه المدار علی المعلوم للعلم، و ادعا کرد که معلوم رتبی هم مقدم باشد مثل معلوم زمانیه. اینجور فرمود. خب بحث کردیم، بحث خوبی بود که آیا ملاک معلومه یا علم تمام شد. بحث رتبه هم بحث صغروی کردیم که اینجا اختلاف رتبه نیست، اینم تمام شد. یک کلمه باقی مونده و اون اینه که این که مرحوم ناینی ادعا کرد اختلاف رتبه مثل اختلاف زمانه، اینم ادعای بیدلیلیه. ما میگیم اینجا اختلاف رتبه نیست، افرض اینجا اختلاف رتبه بین ملاقا، بین معلوم بالاجمال اول با معلوم بالاجمال دوم، افرض اختلاف رتبه یه. این که ایشون فرمود اختلاف رتبه مثل اختلاف زمانه سبب انحلاله، نه اینم درست نیست. حالا گیرم که عقل در فرض اختلاف زمانی عقل حکم را و تنجز را بدهد به علمی که معلومش زمانن متقدم است، افرض این درست باشه. اما این که عقل تنجز را بدهد به اون که معلومش رتبتن متقدم است، نه اینا با هم ملازمه نداره. و اصلا تنجز که حکم عقلیه، حکم عقل عملیه، مثل احکام شرعیه، تنجزم از آثار رتب نیست. در این رتبه عقل بگه منجز، در این رتبه ببین همینجوری هست یا نه، عقل بگه در این رتبه استحقاق عقوبت داری. استحقاق عقوبت مال عمله، عملم مال زمانه. اونی را که عقل میگه مثل شریعت، اختلاف رتبه یه جاهایی موضوع آثار عقلیه هست، ولی در عقل عملی که محل بحث ماست، استحقاق عقوبت، اگر بله عقوبت مولا ممدوح هست قبیح نیست، اینا مال زمانه، مال افعالیه که واقع در زمانه. عقل بگه در این رتبه استحقاق عقوبت داری، این بله حرف نادرستیه. تنجز حکم عقل است، موضوعش عمل است، عمل امر زمانیه. عقل میگه که در این زمان این عمل مخالفت مولاست، پس استحقاق عقوبت داری. این که عقل بیاد در این رتبه استحقاق عقوبت داری، استحقاق عقوبت مال رتبه نیست. اینم تتمه کلام مرحوم ناینی. بقیه کلام در شاهد ناینی. مرحوم ناینی استشهاد کرد در رد آخون که آخون میگفت اجتناب از ملاقا لازمه، از ملاقی لازم نیست در صورت ثانیه، گفت خلاف ذوق فقهیه، ملاقا که اصل از او اجتناب واجب نباشه، ملاقی که فرع اجتناب از او واجب باشه، زیادی فرع بر اصل خلاف ذوق فقهیه. این فرمایش مرحوم ناینی هم درست نیست، این خلاف ذوق فقهی، اینا مال احکام شرعیه واقعی است. این خلاف ذوق فقهی نه در احکام شرعیه ظاهریه راه داره، نه در احکام عقلیه عذریه و تنجیزیه راه داره. اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم شیخ می فرمود انفکاک متلازمین در احکام ظاهری یا کثیره، با یه مایعی وضو گرفته، بعد شک داره این مایع بول بود یا آب بود، میگن که حدثش باقیه ولی دستش هم پاکه، انفکاک بین متلازمه اینه، میگه برو با آب وضو بگیر، استصحاب میگه دست پاکه، استصحاب میگه حدث باقیه، در اون جایی که در اون مایع قاضی طهارت جاری نشه ها، یه موردی تا وارد حالته اینه قاضی طهارت نداره. مرحوم شیخ میفرمود که خب عیبی نداره، احکام ظاهریه، احکام ظاهریه معناش اینه، احکام عذریه اینو حجت داریم، چه میدونیم واقع چیه، او رو حجت نداریم. کما این که در احکام ظاهریه شرعیه قضیه ذوق فقهی مطرح نیست، چه بسا از بین متلازمین انفکاک است، کذالک در احکام عقلیه عذریه، یه احکام عقلیه تابع مؤمن داشتن و نداشتنه، بیچاره عقل میبینه اینجا مؤمن نداریم، میگه قف اینجا احتیاط کن، داری میگه احتیاط نکن، یدور مداری، اما واقع چه به واقع کار نداره، احکام عقلیه به واقع کار ندارد که بگی ذوق فقهی اقتضا میکنه یا نه، این احکام تنجیزی فقه نیست، اینا معذریت از فقه، منجزیت فقه، خودشون فقه نیستن. گاهگاهی در این احکام عقلیه یه چیزای اتفاق میفته که عرضم به خدمت شما خیلی از عقول، خیلی از نفوس نمیپذیرن، میگن بابا بعیده، ولی خب چاره ای نداریم دیگه، چاره ای نداریم. عرضم به خدمت شما، خود ناینی قبول داره این مثال را، میگه شما الان یه مرغی خریدی، دستم خورده به مرغ که مال غیره، خارج از محل ابتلای شمایه، میگه الان از این دست اگر علم پیدا کردی یا اون مرغ نجسته یا این مرغی که خریدی، ناینی میگه الان باید از این دست اجتناب کنی که به اون مرغ خارج از محل ابتلا خورده، از این باید اجتناب کنی. ناینی رو قبول داره دیگه، علم اجمالی داره، یا دستت نجسته یا مرغ. همی که مرغ خریدی، ناینی میگه که نه دیگه، اجتناب از دست لازم نیست، چیز بعیدیه، من مالک مرغ نشم، اجتناب از دست لازمه، مالک بشم داخل محل ابتلا بشه، ناینی میگه که اجتناب از دست لازم نیست، نه چیزهای بعیدیه دیگه. همین ملاقی را قبل از اینکه ملاقا داخل ابتلا بشه میگید که وجوب اجتناب داره، همین که ملاقا آمد داخل محل ابتلا میگه او علمش منحل میشه دیگه وجوب اجتناب. اینا هم امر مستبعدیه، مردم اینا رو نمیپذیرن. کشفی نیست، علم اجمالی کشفی نیست. میگه تا الان علم داشتی اجتناب از ملاقی لازمه، تا وقت ملاقا آمد بله نه دیگه منحل میشه اون علم، از این به بعد از ملاقا واجبه. اینا هم یه چیز بعیدیه. استبعاد در احکام عقلیه موجوده، حل اون استبعادم به همینه که ما واقعر چی کار نیم، عقل به واقع کار نداره. میگه بابا ای الان تا الان قاعده طهارت داشتی، مؤمن داشتی، الان تأمین شارع قاصره، مؤمن نداری اجتناب کن. یدور و مدار مؤمن و عدم مؤمن. این مثال رو سابق میزدیم، منتها مرحوم نائمی مثال قبول نداره. شما میوهی برداشتی از ظرف میوه افتاد روی فرش، از صابخانه پرسیدید که آقای فرش شما نجس هست یا نه، اینجور پرسیدید دیگه، وسواس بودید. بله او هم اتفاقا گفت، او هم گفت که اتفاقا بچه ادرار کرده، یا همین جایی که این افتاده یا اون نقطه. خب اینجا میشه صورت ثالثه، الان میرسیم. صورت ثالثه واجب است اجتناب از ملاقی و طرف، از همین میوه باید اجتناب بکنی با طرف که موضعه و اون طرف، صورت ثالثه یه. خب این میوه شستید گذاشتی اونجا، برداشتید دوباره همون نقطه افتاد، همون نقطه افتاد، میگیم واجب اجتناب از این میوه یا نه؟ میگیم نه دیگه واجب نیست. میشه صورت اولا، اول علم پیدا کردی یا اینجا نجسی یا اونجا، ملاقات بعد از علم. عیبی نداره، اینا احکام عذریه هن. در اون مثال اول صورت ثالثه میوه طرف علم اجمالی از اول، در مثال دوم طرف علم اجمالی از اول نیست. اونجا عقل تأمین میبینه، اینجا تأمین نمیبینه. عقل میگه من چه تقصیری دارم، اونجا اصول مؤمنه جاری نمیشد، نه در ملاقی، نه در ملاقا، نه در طرف. اینجا اصول مؤمنه در ملاقی جاری میشه، در اون دوتا جاری نمیشه. من تقصیری ندارم. من میگم اینجا مؤمن واقع را کشف نمی کنه عقل. میگه اینجا مؤمن، میگه خطاب و مولا قاصره، اینجا را میگیره، اونجا را نمیگیره. اینه که تفکیک، کما این که تفکیک بین متلازمین که امر مستبعدیه، اون مثالی که زدیم، کما این که تفکیک بین متلازمین کما قال شیخ در احکام شرعیه ظاهریه الا ما شاء الله گفته خیلی زیاده است، کذالک نسبت به احکام عقلیه هم یه مواردی هست که یه نوع استبعادی داره. حل اون استبعادم به همینه که بله بگیم عقل از باب عدم مؤمن میگه، دستش بسته یه. کشف واقع که نمی کنه، بگیم واقع مگه میشه این باشه، اون میگه من چه میدونم، میگه اینجا مؤمن داری اونجا نداری. اینم فرمایش مرحوم نائینی. قطعا مرحوم نائینی هم یه جاهایی را قبول داره، یه جاهایی را قبول داره که حکم عقلی هست و استبعادم داره، هست یه جاهای حکم عقلی موجوده در شریعت با همین استبعادی را که ادعا کرده. هذا تمام الکلام در صورت ثانیه. صورت ثالثه‌ای که مرحوم آخون مطرح کرده اونجاییست که علم به ملاقی و ملاقا همزمان باشه، ملاقا هم در داخل ابتلا باشه، محل ابتلا باشه. مثل همین مثالی که عرض کردم، میوه با رطوبت مصریه افتاد روی فرش، صاحب خانه خبر داد، زلیده خبر داد یا اینجا نجس است که میوه شما افتاده یا اونجا؟ شما علم اجمالی پیدا می کنید که یا میوه و اینجا نجس است یا اونجا نجس است. از اول علم اجمالی شما یه دو طرف و یک طرف داره. ملاقا و ملاقی از اول علی سویه طرف علم اجمالی شماست. مرحوم آخون فرموده خب یه علم اجمالی داری، یه طرفش دو طرف دارد، یک طرفش یه طرف داره. این علم اجمالی منجز است، اجتناب از هر سه لازمه. وجی نداره که این علم اجمالی در ملاقا اثر کنه در ملاقی اثر نکنه، نه، همزمان ملاقی و ملاقا شده طرف علم اجمالی. اون قاعده المتنجز لا یتنجز ثانیا که در صورت اولا و ثانیه استفاده می کرد اینجا جا نداره دیگه، اینجا همزمان دیگه. المتنجز لا یتنجز ثانیا اینجا مستاق نداره. خب این مرحوم آخوند، مرحوم شیخ هم همونجور که شاید مشهور گفتم، مرحوم شیخ هم حرفش تکرار میکنه، میگه نه، ملاقی پاکه، چون اصل در ملاقا و طرف تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصل در ملاقی اصل مسببیه، بلا معارض جاری میشود. این مرحوم شیخ انصاری. مرحوم ناینی هم همین حرف شیخ رو میگه، میگه بله، اینجا علم که اثر میکنه در ملاقا این در رتبه سابقه یه، رتبش نه زمانش، رتبش سابقه یه. پس دیگه اون علم این که ملاقی نجسه یا طرف، اون علم اینجا اثری نداره. مرحوم ناینی با مرحوم شیخ متوافقینن، منتها مرحوم ناینی میخواد بگه ما روی علیت هم درست میکنیم، هم روی اقتضا ملاقی اصل بلا معارض دارد، هم روی علیت ملاقا در رتبه قبل متنجز است، پس علمی که به ملاقی خورده در رتبه بعد منجز نیست. مرحوم آغازیان میگه نه، هر دوتا حرف آخون، ناینی موافق شیخ، آغازیان موافق آخون. آغازیان میگه نه، اینجا هر دوتا اینها یک زمان معلوم به اجمال شدن، در علمها طولیت نیست، همزمان دیگه. در علمها، نه، صورت اول علمها را طولی میکرد، علم دو اینجا طولی نیستن علم‌ها. اونجا میگفت علم دوم که ملاقی نجس است یا طرف، اون متولد شده از علم اول، تولد تسبب علت و معلول در علم‌ها میآورد نه در معلوم‌ها. اینجا خب آمده گفته تولدی در کار نیست. آغازیا موافق مرحوم آخونده، فقط آغازیام گیرها را حل کرده. مثلا در صورت اولا اون علم بقایی گیر داشت دیگه، با آخون میگفتیم چرا علم بقایی مؤثر نیست، آغازی آمد حلش کرد که چرا اون، بله، در بقا اون علم جدید مؤثر نیست، میگفت اون در طوله. اما در صورت ثانیه و ثالثه مثل مرحوم آخونده میگه که علم اثر کرده در صورت ثانیه سابقا، نوبت به تأثیرش مجددن نمیرسه. در صورت ثالث هم علم در هر دو اثر کرده در یک زمان، رتبه نداره. علم دو تا علم نیست، همزمانن دیگه. علم اختلاف رتبه علم بینه که از اون متولد بشود. علم به ملاقی و ملاقا همزمانه، از یکی از دیگری متولد نشده که. نجاست ها مهم نبود، نجاست ها معلوم ناینی میگفت، ناینی رو تقدم و تأخر را دیروز عرض کردم به معلوم می برد. لذا در هر سه فرض قائل به طهارت است. آغاز یا به علم می برد، این علم تقدم و تأخرش فقط در صورت اولای در صورت ثانیه و ثالثه نیست. خب مثل مرحوم آقای خویم می فرماد که اینجا دوتا اصلها در ملاقا و ملاقی همزمان تعارض می کنن با اصل در طرف. دیگه یک زمانی ملاقا و طرف اصلشون بمیرن و بعد نوبت برسه به اصل ملاقی، اینجا مصداق نداره. مرحوم آقای خویم فتوان موافق آخونده. خب مرحوم آسد محمد باقرم که دیگه بله اینجا قائل دیگه وقتی اون صورت اولا را گفت احتیاطه، اینجا دیگه به قول ایشان به طریق اولا میگه علم اجمالی اول که منعقد شده، عرضم به خدمت شما دو طرف اون بره یه طرف این بره، این علم مؤثره چه مسلک علیت چه مسلک اقتضا. تحصل، یه جنبندی بکنیم، تأمل بفرمایید. تحصل که انظار در مسئله ملاقی ستاست. یک نظر، نظر شیخ است، تبعه ناینی، ملاقی مطلقا محکوم به طهارت است. ولعل همین مشهور باشه، مشهور بین فقها باشه. یک نظرم این شد که ملاقی نظر مقابل مطلقا محکوم به وجوب اجتناب، نظر مرحوم استاد محمد باقر. یه نظرم تفصیل شد، تفصیل آخوند فرمود که در یک صورت واجب است اجتناب از ملاقا و طرف، در یک صورت عکسش از ملاقی و طرف، در یک صورت هم از هر دو و طرف. تفصیل دار نه دیگه فتوان، اون یه چیز کوچولی حالا عرض میکنم. عمده اقوال در مسئله سه قوله، جنبندیش بکنیم. مبانی این اقوال، مبانی این اقوال اختلاف داشت، یک جور نبود. مرحوم شیخ انصاری که می فرمود در هر سه محکوم به طهارت است، مبناشی بود که قاعده طهارت در ملاقی اصل مسببیه، همه جای اصل مسببی جاری می شود. این مبنای شیخ بود. ناینی که موافق شیخ شد یه جور دیگه فرمود، فرمود که اجتناب از ملاقی لازم نیست، چون در همه جا، در همه جا علم نسبت به ملاقا و طرف تنجیز آورده. حالا یا در زمان قبل و یا در رتبه قبل، تنجز علم را در ملاقا مقدم کرد، تنجیز علم را در ملاقا مقدم کرد، چون گفت علی اعتبارو بالمعلوم، مقدم کرد بر تنجیز علم در ملاقی، از جهت اینکه در بعضی از این فروض ملاقا مقدم است زمانن مثل فرض قبل، یا یا رتبتا مقدم است مثل فرض دوم و فرض سوم. اینم مبنای مرحوم ناینی که دو تا مقدمه داره، الاعتبار بالمعلوم و المتقدم رتبتن کل متقدم زمانن، در هر سه فرض قائل شد به طهارت. نقطه مقابل که مرحوم آصف محمد باقر بود، آمد گفت نه، در هر سه فرض واجب است اجتناب از ملاقی. مبنای وجوب اجتناب از ملاقی در نظر ایشان، مبناش علم فی کل آنه، نگفت اون علم را باید فی کل آنه ملاحظه بکنیم. تقدم تأخر اثر نداره، نه علم نه معلوم، اصلا تقدم و تأخر، نه تقدم و تأخر علم اثر داره نه معلوم اثر داره. هر آن باید حساب کنیم. و گفت هر آن در هر سه فرض، هر آن علم دو طرفه یه طرفه داریم بعد از ملاقات. در هر سه فرض گفت بقاءً یه علم دو طرفه یه طرفه داریم. این علم دو طرفه یه طرفه منجز در هر ستایه. اصلا ایشون طرح بحث را، طراحی بحث را رو علم دوم برده اگر نگاه کرده باشید. همش در هر سه صورت میگه اون علم دومه، حالا در صورت ثالثه اول دوم دیگه معنا نداره. اون علم در آن، علم در آن که یه طرفش دو تایه، یه علمی پیدا میکنی در یه آنی که یه طرفش دو تایه یه طرفش یکی، این منجزه در هر سه. ایشان مبناش این بود، نه تقدم علم خاصیت داره نه تقدم معلوم خاصیت داره. وضعی گذاشت کنار، گفتیم طبقش فتوا نداده. مهم نگاه کنید هر سه صورت را بن میکنه به همین علم فی آنن. اساس وجوب اجتناب که مرحوم آصف محمد باقر مسلک شده، اساسش همین علم فی کل آنن معیاره. تقدم علم در زمان سابق، تقدم معلوم در زمان سابق، گفته اونا رها کن، اما آن را بگیر. آن در هر سه ما یک آنی داریم که یه طرفش یه علمی داریم که در یک آنی یه طرفش دوتایه یه طرفش یکیه، همین علم اثر داره. بند کرده به علم آنی، مبنای مرحوم آصف محمد باقر همینه. این تقدم هیچ اثری نداره، لا فی الزمان ولا فی الرتبه. اینم مبنای ایشان. میماند نظر وسط، نظر تفصیل، نظر مرحوم آخون. نظر مرحوم آخون، خود مرحوم آخون که تفصیل داده، مبنای تفصیلش اینه، المتنجز فی زمان سابق لا یتنجز ثانیا، مبناش اینه. در صورت اولا گفته از ملاقی اجتناب واجب نیست. چرا؟ چون اون طرفش در زمان قبل منجز شده. وقتی در زمان قبل منجز شد، المتنجز لا یتنجز ثانیا، پس دوباره علم نمیتونه در ملاقی و طرف اثر کنه. چون در طرف نمیتونه اثر کنه، در ملاقی هم نمیتونه. المتنجز لا یتنجز ثانی، اساس حرف آخون هم یه قاعده یه. در صورت دومی میگه که ها، علم که پیدا شد بین ملاقی و طرف پیدا شد، در ملاقی اثر کرد در طرف اثر کرد، المتنجز لا یتنجز ثانیا، پس علم دوم که یا ملاقا نجسه یا طرف، او اثر نداره چون طرفش به علم قبلی منجز شده. فقط یجب الاجتناب عن الملاقی و طرف. در صورت سوم میگه همزمان، قاعده المتنجز نیست اینجا دیگه، همزمانه، پس علم هم در این دوتا اثر میکنه هم در اون یکی. اساس تفصیل مرحوم آخون، المتنجز لا یتنجز ثانیا. مرحوم آغازی ها که مسلکش علیت است موافق آخون شده، او هم میگه المتنجز لا یتنجز ثانیا، فقط یه فرقی داره و اون فرق اینه که مرحوم آغازی ها یه اشکالی التفات پیدا کرده، یک اشکالی التفات پیدا کرده و اون اشکال در صورت اولا، همون اشکالی که مبنای استاد محمد باقر شدن، و اون اشکال اینه که آقا دری آن که چیزی متنجز نشده، خب دری آن که ملاقات پیدا شد علم هم منجز بشود، ملاقی را هم منجز بشود ملاقا را، دری آن اشکال آن را التفات پیدا کرده، بعد آمده حلش کرده، گفته نه همینجا هم قاعده المتنجز لا یتنجز ثانیا هست به نحو رتبی، آمده علم به نجاست ملاقا و طرف را در آن گفته علمش متقدم است رتبتن بر علم به نجاست ملاقی و طرف، چون تقدم و تأخر رتبی دارد علم به نجاست ملاقی و طرف نمیتونه اثر کنه، تنجز را برده به رتبه. اضافه آغازی ها بر آخون همیه دیگه، اگر ما از آخون سوال بکنیم آقا المتنجز لا یتنجز ثانیا، در او علم در صورت اولا، در اون علمی که علم بقایی، در اون علم بقایی او که متنجز نشده دیگه، در آن طرف که متنجز نشده، آن قبل متنجز شده بود، این آنی که ملاقات پیدا شد هیچ کدوم در آن متنجز نشدن، این قاعده المتنجز منطبق نمیشه. آغازی ها میگه نه اینجا هم منطبق میشه با رتبه، در رتبه منطبق میشه نه در زمان. آغازی ها هم دلیلش بر تفصیل المتنجز لا یتنجز ثانیا، نتیجهش اینه در صورت ثانیه بگوید ملاقی دون الملاقا، در صورت ثالثه بگوید هر دو، در صورت اولا هم بگوید ملاقا دون ملاقی، فقط اونجا یک گیری داره و گیر را حل کرده. خب این فرمایش مرحوم آغازی ها. مرحوم آقای خویی بر مسلک اقتضا موافق آخون شده، مسلک اقتضا به المتنجز لا یتنجز ثانیا تشبث نمی کنه، این مال علیتیاست، اقتضایی قبول داره، میگه چه عیبی داره دوباره متنجز عیبی نداره، اصلا منکر قاعده ایم. مرحوم آقای خویی که موافق مرحوم آخون شده بر مسلک اقتضا یه مبنای آخریه، اون مبنای آخر اینه که تقدم علم زمانن نه معلوم نه رتبتن، تقدم علم زمانن مؤثره، علم اگر مقدم شد سبب می شود اصول تعارض بکنن، اصول در اطراف بمیرن، اون شق ثالث که پیدا میشه اصل بلا معارضه. اساس فرمایش مرحوم آقای خویی مبناش همینه، علم متقدم مؤثر است، به این نحو مؤثر است یعنی موجب می شود تعارض اصول را، به نحوی که اون اصول دیگر می میرن، دیگه زنده نمی شوند. خب در صورت اولا میگه آقا اصل در ملاقا و طرف مرد، علمش اول بود دیگه، علم اول سبب شد اونا مردن، ملاقی حادثه جدیدیه، قاعده طارت بلا معارض جاری میشود. در صورت ثانیه میگوید علم اجمالی متقدم در طرف و ملاقی اثر کرد، اصلها را در ملاقی و طرف میروند. بعد که ملاقا داخل محل ابتلا شد و حادثه جدیدیه، اون ملاقا مجرای اصالت الطهاره فعلا. حرف آخون سومم چون همزمانه میگه علم اجمالی دوتا اصالت الطهاره را در ملاقا و ملاقی میرون، اختلاف رتبه اثر نداره، خلافاً للناینی تقدم و تأخر رتبی اثر نداره. میگه میرون تعارض میکند اصالت الطهاره در ملاقا و ملاقی با اصالت الطهاره در طرف، هر سه اصل همزمان میمیرند و ما قاعده طهارت در ملاقی نداریم. مبنای مرحوم آقای خویی که موافقت کرده با مرحوم آخون، او مبناش با مبنای آخون با مبنای آغازی ها فرق میکنه. مبناش اینه که ملاک در تأثیر علم، علم متقدم اثر دارد، نه معلوم. معلوم اثر ندارد لا زمانن ولا رتبتن، علم اثر دارد، اثرش هم میروندن اصول در اطرافش به حیثی که دیگه زنده نمیشوند. همین که آسد محمد باقر میگفت نه میمیراند زنده نمیشود، یعنی چه؟ هر آنی زنده هم. بله علم را مرحوم آقای خویی میگه دیگه مؤثر شد و اصول مرد، نتیجهش تفصیل مرحوم آخون میشه که ما هم در نهایت عرض کردیم که همین فرمایش مرحوم آقای خویی اقرب به ذهنه. بین المسلکین الحق هو الاقتضاء للعلیه، بین المسلکین که الاعتبار بالعلم او المعلوم هو العلم للمعلوم، بین المسلکین که هر آن نگاه بکنیم یا نه آنی نیست، یه زمان مردن ما گفتیم اون فرمایش آقای خویی درسته، هر آن مرحوم آسد محمد باقر را نپذیرفتیم. تمام اختلاف آسد محمد باقر با آقای خویی در همین کلمه یه. هر دو اقتضایی هن که هر دو تعارض اصول هن. اون تا آقای خویی میگه این تعارض اصول محقق شد و مرد و دیگه زنده نمیشون، آسد محمد باقر میگه نه آنیه، تقدم علم اثری نداره. هازا تمام الکلام در بحث ملاقی الحق و الانصاف، بحث دقیقی بود و ثمره عملیم داره. عرضم کردیم که مرحوم آقای خویی که فتوا داده گفته ملاقی در سوره طولا پاکه، در فتواشون استثنار نیاورده، یک کمبودی داشت. مرحوم آسد محمد باقر یه جار استثنا می کرد، در فتواش آورده، اون دقت را کرده. بعضی دیگه هم که گیر داشتن در مقام فتوا گفتن در ملاقی صوری داره مفصله و بله حکم به طهارت ملاقی مشکله، گیر داشتن در همه، استثنایی دیگه ندارن. از هم اول گفتن آقا حکم در ملاقی، حکم به طهارت ملاقی مشکله، راحت کردن، از هم اول اشکال کردن، نیاز بیش استثنایی هم پیدا نکردن. بله و بعد ذالک یقع الکلام، در تنبیه بعد، تنبیه بعد شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. خب اینو ما همیشه توصیه میکنیم، حالا به مناسبت جمع بندی امروز اینو عرض بکنیم که همین جوره که بحثا را خیلی با تعقیب بکنید، مبانی را ببینید، فرق بین مبانی را ببینید. بعضی اوقات به رفقای جور توصیه میکنیم که ارزی زیاد کار بکنید، تأمل بکنید، کلمات رو زیاد ببینید، مباحثه کنید، دقت بکنید که وقتی مسئله تمام بشه، تمام میشه، چشمتون رو هم میگذارید بتونید بگید که این مسئله چی شد. در مسئله سلطه پیدا بکنید، مسئله را بر اثر کار زیاد خاضع خودتون بکنید که چه حرفای گیرها کجا بود، گیر کجا بود، به زنگاها کجا بود، بله اون به زنگاها را اون عالم چه جور حل کرد، اون عالم چه جور حل کرد، مهم اون به زنگاهاست، حل اون به زنگاهاست، بله مبانی مختلفه ای که در بینه. خلاصه ای جوری آدم با درس بخونه. من یادم هست یه آقای الانم، بله امروز فکرش میکردم دیدم درس خارج میگه و اینا، با هم درس استادی میرفتیم، اون استاد پراکنده صحبت میکرد و من اونها را دستبندی میکردم، تلخیص میکردم. او آقا میگفت وقتی من نوشته من رو میگرفت مطالعه میکرد، بعد از چند روز میگفت وقتی نوشته تو را مطالعه میکنم تازه میفهمم او آقا چی گفته. بله این جمع‌بندی کردن، مرتب کردن که البته از سلطه قبلی را نیاز داره، امر مهمیه. حتما در ذهنتون بسپارید، از هر مسئله‌ای که فارغ شدید بتونید عبور بکنید اون مسئله را به کلها و مبانی اون مسئله را در ذهنتون مستحضر بکنید. ظلماتون بعضها فوق بعض نباشه، که باز هنوز آخرشم چی شد نتونیم بگیم چی شد، اینا رو چی مبانی حرفا رو گفتن، چه باید حالا چه باید گفتش مراحل بعد بعده، لااقلش همین چه میگوین مرتبه مهمیه. چه میگوین، بله رو چی مبنایی، رو چه اساسی حرف میزنن، این امر مهمیه. اگر بتونید همین را، مثلا این مسئله که برای خیلی الحمدلله تتبع میکنن، تأمل میکنن، تعمق میکنن، الان از قیافه بعضی که ما صحبت میکنیم معلومه که اینا براشون جا افتاده، خب خدا را باید شکر کرد. اگر همه مسائل همین جور جا بیفتد، بله این گام بزرگیه که برداشته شده و برمیدارید. انشاءالله سعی بفرمایید که همه مسائل را همین جور حل و فصل بکنید تا روز شنبه انشاءالله.